بخشی از عارفنامه که عارفنامه در یک پرده نوشته نشده، در ارتباطش با دوستان سیاسی خودش که دوست یا دشمن عارف بودن. بنابراین در این فصلها که عوض میشه، قطعات موسیقی عارف در کنسرتش گنجونده میشه. اینها رو تقریبا سعی کردم مثل یه دونه مکالمه بیارمشون روی صحنه. مثلا وقتی که ایرج میگه من ایرج نیستم دیگر، شرابم مرا، و شروع میکنه میگساری کردن، همون لحظه وقتی داره گریه میکنه که وضعم خرابه، بلافاصله عارف قزوینی میخونه:
گریه را به مستی بهانه کردم.
وقتی که ایرج داره میناله از اینکه چه روزگاریه، چرا بستی زنها چهرهشون پوشیده شده باشه، و این زن که عبور میکنه، اونجا عارف میخونه:
نبود زروخت قسمت ما غیر نگاهی.
در نمایش عارفنامه، فرید شفیع نوری نوازنده تار و ستار و خواننده ساکن آمریکا هم در نقش عارف قزوینی ظاهر شده و به ما میگوید ایرج میرزا در عارفنامه در واقع خود را به نقد کشیده. پیش از عارفنامه، شاهرخ مشین قلم منظومه دیگری از ایرج میرزا را نیز به نام زهره و منوچهر به صحنه آورده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش شهرام میریان ما را میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این مجله شامگاهی، اگرچه این مجله حدود 20 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه دعوت می‌کنم که ابتدا شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. همکارم مهرداد قاسم‌فر اون رو تهیه و اجرا می‌کنه، و پس از برنامه نمای دور نمای نزدیک نوبت میرسه به قسمت دیگر از سلسله برنامه فرقه که همکارم کیوان حسینی اون رو تهیه و اجرا میکنه. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که در این شب یلدا همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدیم به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم فر هستم. در این برنامه خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. از روزگار رفته یا چهره به چهره با ابراهیم گلستان، عنوان یک گفتگوی بلند است که حسن فیاض مترجم با ابراهیم گلستان نویسنده نامدار ایرانی ساکن لندن انجام داده و نشر سالس اون رو منتشر کرده. درآمدی معاصر بر فلسفه هنر، نوشته نوئل کرول از اساتید به نام فلسفه هنر با ترجمه پریسا صادقی از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شده. در پایان کتاب هم مترجم ایرانی کتاب مصاحبه خواندنی با نویسنده انجام داده. فرم و آفرینش در موسیقی ایران، کتابی ساوی مقاله بلند به قلم فرهاد فخرالدینی که در سال 1352 برای تدریس در هنرکده موسیقی ملی ایران نوشته بود و حالا از سوی انتشارات معین چاپ و منتشر شده است. مهمان این هفته ما نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، از اعضای پیشین هیئت دبیران و عضو فعلی کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی ساکن تهران. خیلی خوش آمدین آقای خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور که روز 13 آذر بود. کانون برای نشون دادن قدرت مخرب سانسور به صحبت‌های رئیس کتابخانه ملی ایران هم استناد کرده، اونجا که ایشون گفته 70% کتابایی که در کتابخانه عمومی سراسر کشور وجود داره حتی یک بار هم از سوی مردم برداشته نشده، و ایشون پرسیدی که چرا کتابخونه‌ها باید با کتاب‌های بی‌ارزش پر بشن. سوال این است که چطور میشه از این صحبت این نتیجه رو گرفت که وضعیت فعلی کتاب در ایران پیامد سانسور هست؟
بله، من هم به شما و شنوندگان برنامه سلام میکنم. فقط صحبت های رئیس کتابخانه ملی نیست، واقعیت های دیگری هم جا وجود داره که اینا در کنار همدیگه نشون میده. اینکه کتابخونه‌ها با کتاب‌های بی‌ارزش پر میشه حاصل سانسور هست. سانسور هستی کتاب ها رو بیارزش میکنه. سانسور هم فقط خط زدن و معل نیست. سیاست هم دیگه در خود بیانیه هم نوشته شده، میگه که بر سیاست های استوار بر قلقم فرهنگی، و به این معنا هست که نه تنها خط میزنن معل میکنن، بلکه چیزهایی رو هم اجازه انتشار میدن که فی الواقع ارزشی ندارن. مجموع این حرکت ها هستش که کتاب ها رو بیارزش میکنه و کتاب خونه ها رو از اینجور کتاب ها پر، و طبیعی است که مردم رجوع نمی کنن. مردم نیازهای معنوی خودشون رو دارن و برای اونها به رغم وجود مشکلات اقتصادی هزینه میکنن، ولی متاسفانه چون پاسخ نیازهای معنویشون در کتاب هایی که از سیستم رسمی از زیر دست سانسور خارج میشه نمی بینن، رجوع میکنن به اشکال دیگری. کتاب هایی که خارج از سیستم سانسور منتشر میشه اونها بیشتر خریدار دارن. بنابراین یک، مردم نیازهای معنویش رو فراموش نمی کنن، و دو، به رغم وجود فشارهای اقتصادی شدید برای تامین این نیازها هزینه می کنن. من البته منکر این نیستم که عامل اقتصادی طبیعتا اثر میذاره در سطح طالب و سطح خرید کتاب، ولی این عامل اصلی نیست. مردم به کتابهایی که از سیستم رسمی بیرون میاد و تحت نظارت سانسور منتشر میشد اعتماد ندارن، اعتباری براش قائل نیستن.
ولی آقای خندان واقعا آماری یا نظرسنجی هم در این باره وجود داره که بشه بهش استناد کرد، یا اینکه این فقط یک برداشت است از سوی کانون نویسندگان ایران که این رو تأثیر سانسور میبینه؟
ببینید، الان حدود 30 ساله که کتاب فروشی های کنار خیابون و چاپونهایی که به طور زیرزمینی آثار صادق هدایت و بعدها گلشیری و بعدها احمد محمود و خیلی خیلی کتاب های دیادم جان کن، سیستمشون داره میگرده. چرا؟ کی اینا رو میخره؟ اینا رو همون مردم میخرن که رو به کتاب های سانسور شده نمیآورن. ببینید، به خصوص ادبیات داستانی ما آری از حیات و آری از اون به اصطلاح هیجانی هستش که خواننده رو به دنبال خودش میکشه.
آیا علت فروش زیاد این کتاب هایی که ازش صحبت کردید جذابیت امر ممنوع اساسا نیست برای مردم؟ یعنی اگر اینها به مجوز بگیرن و بیان پشت ویترین کتابخونه ها، آیا همچنان مثل الان خواهند فروخت که در ممنوعیت به سر میبرند؟
ممکنه. ببینید، جالبه که ممکن است که مثلا این بی‌اعتمادی رو وجود بیاره. حالا اینجوری هست که اگر مثلا حتی شایع بشه که مثلا فلان فیلم از این دست سانسور در رفته بیشتر بیننده داره، خب خود این نشون میده که خود حتی این ظرفیت پذیرش این شایعات نشون میده که چقدر مردم نسبت به این سانسور حساسیت داره و چقدر ببینید نسبت به چیزهایی که از زیر دست سیستم رسمی بیرون میاد بی‌اعتماد هستن و اعتباری براش قائل نیستن، حتی خود این شایعات.
کانون نویسندگان در بیانیه‌اش به تیراژ 350 نسخه برای هر کتاب هم توجه خاصی کرده و گفته که این از مواردی است که نتیجه سانسور هست. سقوط تیراژ کتاب از 3500 تا در دو سه دهه گذشته به 350 تا و حتی کمتر، خب یک امر فاجعه آمیزی است. اما آیا فکر نمی‌کنید که این میتونه دلیلش تحولات اجتماعی یا جذابیت رسانه‌های جمعی دیگر باشه برای مردم، تا اینکه بی‌اعتمادی مردم به کتاب‌های سانسور شده؟
بله، ببینید، ما این اتفاق رو، این تغییرات تکنولوژیک، این پیشرفت‌های تکنولوژیک، این تغییر تحولات اجتماعی در رسانه‌های تراکنش، همه اینها رو ما در کشورهای دیگه هم داریم، ولی آیا تیراژ کتاب به این اندازه اومده پایین؟ طبیعتا مردم به اشکال دیگری رجوع میکنن، استفاده میکنن، ولی هرگز این رجوع و این تغییرات پاسخ نمیده که چطور میشود که این سیر نزولی به این شکل در اومده. و از این گذشته، ما از سال 60 با تیراژ معمول 5000 شروع کردیم. یعنی شما دهش اول سال 60 رو که در نظر بگیرید، تیراژ معمول کتاب بوده 5000 تا، یه دهه بعدش شده 3000 تا، یه دهه بعد شده 2000 تا، همینجور هر دهه یا هر 7-8 سالی ما، و در این 3-4 سال اخیر به شدت دیگه نازل شده. این از این دیگه در اون دوره ها که ما این تحولات به اصطلاح تغییرات تکنولوژیک و این نمیدونم این مدیاهای اجتماعی گوناگون رنگارنگ رو که نداشتیم، ولی این نزول بوده. چرا؟ چون هر دم سانسور به شدت اعمال می شده. گذشته از این، در ایران کتاب خوندن انگار یک جور جرمه. وقت به خونه کسی میرن که مثلا دستش باید کتاباشو برمیدارن میبرن. این خود این شاید یک مدرک جور.
یک سوالی که وجود داره در مورد کتاب‌ها و سقوط ایران، چون بحث واقعا جذابی هست، بحث کتاب ایران. یکی از